من در قلب تو جا داشت، مثل من احساس دریا داشت، باورم میکردی ای کاش. شاید این دنیا است که میخواهد چشم تو به خواب من آید، سهمم از دنیا توی شاید. ای شاید، شاید این دنیا است که میخواهد چشم تو به خواب من آید، سهمم از دنیا توی شاید.
شب تابستانی خوبی رو برای شما شنوندگان گرامی آرزومندیم از طرف همکارانمون در رادیو سلامت در بخش شامگاهی برنامه‌های امشب جمعه 21 مرداد ماه. ضمن اینکه آرزو می‌کنیم تا به الان برنامه‌هایی که به شما تقدیم کردیم مورد استفاده و توجه شما قرار گرفته باشه، با اعلام ساعت 20:35 دقیقه دعوت می‌کنیم که با برنامه ذهن مغز زندگی به طور بازپخش همراه باشید از گروه بهداشت رادیو سلامت.
ذهن
مغز
زندگی، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خدای بخشنده مهربان. مهربانان عزیز سلام، به برنامه ذهن مغز زندگی خوش آمدید.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
در این برنامه در خدمت آقای دکتر مرتضی امینی، دکترای علوم شناختی و فوق دکترای علوم اعصاب شناختی، گرایش هوش مصنوعی و رایانش و عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم. امروز می‌خوایم به موضوع هوش مصنوعی و کاربرد اون در پیشگیری از آلزایمر با شما عزیزان شنونده گفتگو کنیم. آقای دکتر، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، میخوایم امروز راجع به هوش مصنوعی و تأثیر اون بر پیشگیری از آلزایمر صحبت کنیم. اما اگه موافق باشید به عنوان مقدمه قدری راجع به هوش مصنوعی صحبت کنیم. در برنامه قبل به طور مبسوط راجع به هوش مصنوعی و کاربردهای اون در حوزه سلامت گفتگو کردیم. امروز میخوایم در تشخیص بیماری ها راجع بهش صحبت کنیم، به ویژه آلزایمر. بفرمایید.
بله، در خدمت شما هستم. ما تو حوزه هوش مصنوعی توی بحث کاربردهایی که هوش مصنوعی در حوزه بهداشت سلامت هست در برنامه قبل صحبت کردیم. یکی از مهمترین کاربردهاش بحث تشخیص و پیشگیری بود. خب تو حوزه تشخیص ما الان تو بحث مخصوصا پیشبینی بیماری ها که یه مقداری به صورت تشخیص سنتیش مشکل هست، تو بحث پیشبینی و تشخیص زود هنگام بیماری هایی مثل آلزایمر، مثل انواع کلن دمانس ها، پارکینسون و سایر انواع دمانس الان داره کار میشه تو دنیا تو بحث تشخیص زود هنگام انواع مختلف بیماری سرطان و بیماری های قلبی و عروقی. سرویس های مختلفی وجود داره که توی دنیا دارن روش کار میکنن، مثلا تشخیص زودتر بیماری های خونی کشنده رو الان در بوستون دارن توی دانشگاه MIT داره یه فعالیتی انجام میده که با کمک هوش مصنوعی با دقت حدود 95% پیش بینی بکنه فعالیت باکتری های آسیبزا در حوزه خون و عروق و تو حوزه بحث تشخیص زود هنگام بیماری های دمانس هم الان تو دنیا کارهای خوبی شده. ما بعضی از پژوهش ها گزارش کردن تا 98 و 99 درصد میتونن دقت داشته باشن توی بحث پیش بینی و به صورت خاص بیماری آلزایمر الان به دقت‌های خوبی تو حوزه تشخیص زود هنگام رسیده.
درسته. خب آقای دکتر، به هر حال کشور ما ساخت جمعیتیش رو به ساخت سالمندی هستش و ناگزیر از بیماری‌های حوزه شناختی به ویژه آلزایمر خواهیم بود، کما اینکه الان هم آماری کمی نداریم در این زمینه. آیا هوش مصنوعی در این شرایطی که جامعه رو به سالمندیه و کل دنیا البته میتونه کمک کننده باشه، چه تأثیری داره برای پیشگیری از بیماری آلزایمر و تشخیص زود هنگام اون؟
در تایید فرمایشات شما این رو عرض بکنم که هرم جمعیتی ایران یه مقداری از حالت هرم بودن خارج شده. ازدیاد نسل مخصوصا تو دهه 60، اواخر دهه 50 و اوایل دهه 70 باعث شده که ما هرم جمعیتیمون یه مقداری تغییر شکل بده و ما در آستانه بحران پیری طی 30 تا 40 سال آینده هستیم و از الان باید بهش فکر بکنیم.
درسته.
بحث بیماری آلزایمر یه استیج و یه مرحله قبلی داره که ما اسمشو میذاریم اختلالات خفیف شناختی یا MCI.
درسته.
پزشکان میگن که ما یه ویتینگ روم 20 ساله رو مطرح میکنن که فرد رو از مرحله MCI میبره به بیماری آلزایمر و ما تو این 20 سال فرصت داریم این رو توسعه بدیم، این 20 سال رو اکستند بکنیم در حقیقت با کمک باز مسائل مرتبط با توانبخشی شناختی، دارو درمانی. اتفاقا اینجا هوش مصنوعی با اپلیکیشن ها و برنامه های کاربردیش میاد وسط که کمک بکنه این 20 سال مثلا تبدیلش بکنیم به 40 سال و فرد مبتنی بر حالا اون شرایطی که داره زندگیش رو ادامه بده
و تحت کنترل باشه.
بله بله. و درگیر شدید بیماری آلزایمر نشه.
درسته.
این کمکی هم هستش که هوش مصنوعی توی بحث درمان میتونه کمک بکنه با کمک حالا روش‌های توانبخشی شناختی و بازی درمانی‌ها و تقویت حافظه که این فرد یه مقداری طول عمر بیشتری داشته باشه و بتونه اون کارکردهای شناختی خودش رو حفظ بکنه.
بله.
تو حوزه تشخیص زود هنگام ببینید فردی که دچار بیماری آلزایمر شد سلول‌های عصبیش از بین رفته.
همینطوره.
یعنی ما تو مغز یه سری رسوب داریم که حالا اینها یه سری پروتئین هست تبدیل میشه به یه پلاک یا سلول‌هایی که از بین میرن و تبدیل میشن به یه تنگل. اینها دیگه از بین رفته، تو محله درمان خاصی برای
و بازیابی هم ندارد.
بله، بله. بله. درمان خاصی برای بیماری آلزایمر نداریم، نمیتونیم فرد رو بازیابی بکنیم اون سلول های مغزیش رو. اما توی همون استیج MCI
بله.
و اختلال خفیف شناختی اگر بتونیم تشخیص بدیم کمک میکنیم که سلول های کمتری این اتفاق واسش بیفته، حالا با درمان و توانبخشی شناختی.
بله. در واقع با کنترل کردن بیماری، حالا بله. چون عنوان درمان رو به کار میبریم بله. نقض قسمت قبلی فرمایشتون نباشه.
بله بله. ما توی بحث تشخیص MCI با مثلا تصویر برداری پزشکی به صورت چشمی و مشاهده این امکان واسه درمانگر وجود نداره که با یه تصویر برداری بله. صرف بتونه بگه که این فرد در 20 سال آینده مثلا مبتلا میشه به آلزایمر.
درسته.
اونجایی در حقیقت با تصویر میشه تشخیص داد که دیگه کار از کار گذشته،
که دیگه در واقع مراحل پایانی بیماری رو داره طی میکنه.
بله، فرد مبتلا شده
دیگه، حتی شاید نباشه به اون
فرد مبتلا شده. بله. الان درگیر بیماری
درسته.
هست. اما اگر برگردیم به 20 سال قبل با توجه به الگوریتمایی که وجود داره و الگوهایی که وجود داره و کامپیوتر اون رو یاد گرفته، ماشین اون رو یاد گرفته، میتونه پیش بینی بکنه که الان فعالیت‌های مغز و اندک تغییرات ساختاری مغز باعث میشه و این احتمال وجود داره که 20 سال دیگه این فرد مبتلا باشه به بیماری،
یعنی مستعد آلزایمر باشه، قابل پیش بینی باشه. آقای دکتر، الان داریم یه همچین شرایطی رو داریم؟ یه همچین فناوری به مرحله اجرایی رسیده؟
خیلی خیلی تحقیقات گسترده‌ای داره تو دنیا انجام میشه. در ایران هم همین اتفاق داره میفته تو پژوهشکده علوم شناختی و دانشگاه شهید بهشتی. اساتیدی هستن، پژوهشگرانی هستن که تو این زمینه دارن کار میکنن، تو دانشگاه علوم پزشکی هم به همین شکل، که ما سامانه هایی رو در آینده داشته باشیم که به کمک پزشکان بیان که این اون مرحله اختلال خفیف شناختی رو بتونن تشخیص بدن و به مراجع کننده و بیمار تو مراحل اولیه بیماری کمک بکنن. اما اینکه الان به صورت گسترده استفاده بشه، خیر، الان در مرحله تحقیقات هست، اما پیش بینی میشه طی 5 سال آینده به این نقطه ما برسیم. البته با بعضی از آزمون‌های شناختی که استاندارد شده و بعضا بومی شده و بعضی از راهکارهای مبتنی بر فناوری، ما مثلا در بعضی از بیمارستان‌ها مثل بیمارستان امام خمینی تهران یک مقداری داریم میریم به این سمت که بتونیم با کمک فناوری‌ها و آزمون‌های شناختی پیش بینی بکنیم ابتلا فرد رو به بیماری آلزایمر.
افرادی که دارای اختلال شناختی خفیف هستند بیشتر در معرض ابتلا به بیماری آلزایمر قرار دارند، زیرا 15% از افراد مبتلا به این اختلال در سن بالای 65 سال 2 سال پس از تشخیص به بیماری آلزایمر مبتلا می شوند، در حالی که 32% پس از 5 سال به آلزایمر مبتلا می شوند. سازمان جهانی بیماری آلزایمر تخمین می‌زند که بیش از 55 میلیون نفر در سراسر جهان از انواع دمانس از جمله اختلال آلزایمر رنج می‌برند و هر 3 ثانیه یک مورد جدید به این موارد اضافه می‌شود. در خط مقدم این موارد اختلال شناختی خفیف قرار دارد. وضعیتی بین کاهش طبیعی شناختی مرتبط با افزایش سن و دمانس ناشی از بیماری آلزایمر. دانشگاه ملی علم و صنعت تایوان با بهره‌مندی از حمایت دولت برای امکان تشخیص زودهنگام و مداخله در موارد اختلال شناختی خفیف با موفقیت اولین سیستم تشخیص سریع و دقیق را ایجاد کرده است که تکنیک های مختلفی را برای شناسایی دمانس و مداخله سریع برای جلوگیری از آن ادغام می کند. این سیستم تشخیصی جدید متکی بر نتایج الکتروانسفالوگرافی است که فعالیت الکتریکی مغز را شناسایی و سپس آن را به خطوط موجی تبدیل می کند تا متخصصان علوم اعصاب شناختی و تخصصهای مختلف پزشکی بتوانند بر اساس آنها وجود اختلال آلزایمر را بررسی کنند.
خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. امروز داریم در مورد کاربرد هوش مصنوعی و پیشگیری از آلزایمر با شما گفتگو میکنیم. خب آقای دکتر، این تشخیص زود هنگام اصلا چه اهمیتی داره؟ در هر صورت کسی که مستعد این بیماری هست طبق اون الگوریتمایی که شما به خوبی اشاره کردید، در واقع پیش بینی نشون میده که مبتلا خواهد شد به این بیماری آلزایمر. این هوش مصنوعی اینجا چه کاربردی داره در تشخیص زود هنگامش و چه اهمیتی داره این تشخیص زود هنگام؟
علاوه بر مسائل ژنتیکی، مسائل دیگه‌ای باعث تشدید خطر ابتلا به بیماری آلزایمر میشه، مثل سبک زندگی. مهمترینش سبک زندگیه. فرد مثلا درگیر دخانیات باشه، بله، نباشد، ورزش بکنه نکنه،
مصرف قند داشته باشه نداشته،
بله،
باشه،
تغذیه‌اش به چه شکل،
خوابش به چه شکل باشه، بله،
خوابش به چه شکل، آیا دچار اختلالات روانی هست یا نه،
استرابی، استرس،
مخصوصا،
بله،
افسردگی، بله، مخصوصا افسردگی. اینها پارامترهایی که تشدید میکنه. اگر ما بتونیم تشخیص زودهنگام مبتنی بر فناوری‌های شناختی داشته باشیم، میتونیم به اون فرد پیشنهاد بدیم سبک زندگیش رو تغییر بده.
درسته.
مثلا با همین 5 موردی که خدمتون عرض کردم.
بله.
با همین 5 با تغییر این 5 مورد به جای اینکه یک اتاق انتظار حدوداً 20 ساله داشته باشه که مبتلا بشه به بیماری آلزایمر، اینو اکستند بکنه، افزایش
بله.
بده و زندگی طبیعی خودش رو داشته باشه یا درگیر اختلالات بسیار ریزی بشه،
جزئی و بله. یا شدت کمتری از این بیماری رو تجربه کنه.
دقیقاً. و الان هم هوش مصنوعی هم مدل سازی شناختی کمک میکنه به بحث تشخیص زود هنگام. ما خودمون توی دانشگاه الان مقالاتی که چاپ کردیم و پژوهش‌هایی که داشتیم به درصد 98% رسیدیم تو بحث تشخیص زود هنگام بیماری آلزایمر در همون استیج MCI که کمک بکنیم که فرد با تغییر سبک زندگیش بتونه این
بازه زمانی رو قدری گسترده
بله و ابتلا رو به تأخیر بندازه.
خب آقای دکتر، آیا بازه زمانی که اشاره شد الان مثلا به صورت آماری میتونیم بگیم چند سال به تعویق میفته بیماری آلزایمر؟
کاملا شخصیه، یعنی بین فرد تا فرد متفاوته. اما چیزی که بهش اعتقاد داریم اینی که با تغییر سبک زندگی و به کمک بازی‌های شناختی مبتنی بر هوش مصنوعی میتونیم این بازه رو تغییر بدیم. به صورت میانگین چیزی که پزشکان مطرح میکنن 20 سال هست. حالا احتمال داره در یک فردی 10 سال، 12 سال، 15 سال باشه، در یک فردی بیش از 20 سال باشه. اما نکته‌ای که وجود داره، ما با کمک هوش مصنوعی و برنامه‌های کاربردی که داریم می‌سازیم و به کمک تغییر سبک زندگی و اون بازخوردها و فیدبک‌هایی که خود همون برنامه‌های کاربردی مبتنی بر هوش مصنوعی از فرد می‌گیره و از شرایط زندگیش می‌گیره، می‌تونه این بازه رو تغییر بده و افزایش بده که فرد زندگی طبیعی و نرمال خودش رو بتونه ادامه بده
و در واقع عمر طبیعی رو هم داشته باشه. خیلی عالی. البته آقای دکتر 20 سال هم زمان کمی نیست دلیقا. برای اینکه بتونین این بیماری رو کنترل کنیم و در واقع افراد بتونن عمر طبیعیشون رو طی کنن.
برعکسش هم ببینیم، یعنی احتمال اینکه فرد سبک زندگیش بره به سمت اشتباه و سبک زندگی غلط.
بله.
یعنی ما متوجه بشیم این فرد الان دچار افسردگی هست، سیگار میکشه یا
لایف استایل خوبی نداره، بله، سبک زندگی بله، خوبی نداره، خواب خوب نداره، استرس و اضطراب زیادی و افسردگی رو داره تجربه میکنه.
بله. و شاید هم این داره تشدید میشه.
بله.
و اون بازه رو اتفاقا داره
کوچیکش
میکنه. بله. و کوتاهش میکنه. کمک بکنیم که این بازه رو بتونه افزایش بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید به اتفاقی بخش رو بشنویم، برمیگردیم باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
مغز جذاب‌ترین قسمت بدن انسان است. در یک نگاه شبیه یک بافت اسفنجی بزرگ است، شبیه توفو، و تقریباً وزنی برابر 4 بسته کره دارد. بیشتر مغز را آب تشکیل داده و 10% آن چربی است. در حالی که مغز به طور تقریبی تنها 2% وزن بدن انسان را تشکیل می‌دهد، 20% از انرژی بدن را مورد استفاده قرار می‌دهد. بخش اصلی ساختمان مغز نورون‌ها هستند. ما تقریباً 100 میلیارد از این نورون‌ها را در بدن داریم که هر کدام با 1000 تا 10000 نورون دیگر در ارتباط هستند و اصطلاحاً مسیرهای نورونی یا راه‌های درون مغزی را می‌سازند. تعداد بسیار زیاد اتصالات نورونی در مغز شبیه شبکه برق یک شهر عمل کرده و اطلاعات از طریق همین مسیرها منتقل می‌شود. اطلاعاتی که شامل پیام‌های شیمیایی و پالس‌های الکتریکی است. هنگامی که تمام این فعالیت‌ها انجام می‌شود، مغز چیزی حدود 10 تا 25 وات نیرو تولید می‌کند، مقداری که برای روشن کردن یک لامپ کافی است. در طول یک روز پالس‌های الکتریکی که از طریق نورون‌ها در مغز تولید می‌شود، چیزی بیشتر از همه تلفن‌های جهان است. پس می‌توان گفت مغز شما تنها یک بافت اسفنجی بزرگ نیست. مغز پیچیده‌ترین عضو بدن شماست. نیروگاهی که افکار، احساسات و حرکات شما را به هم مرتبط می کند و همین حالا هم در حال انجام کار است.
ذهن
مغز
زندگی
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. امروز داریم در مورد کاربرد هوش مصنوعی و پیشگیری از آلزایمر با شما گفتگو می‌کنیم. در محضر ارزشمند جناب آقای دکتر مرتضی امینی، دکترای علوم شناختی و فوق دکترای علوم اعصاب شناختی، گرایش هوش مصنوعی و رایانش و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه هستید. خب آقای دکتر، رسیدیم به بخش پایانی گفتگومون برای جمع‌بندی. اینجا به نظر میرسه برای پیشگیری از آلزایمر، مواردی که شما اشاره فرمودید، پیشگیری و کنترل بیماری، چون درمان قطعی نداره این بیماری، به نظر میرسه که غربالگری از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. این غربالگری قراره در چه مرحله اتفاق بیفته که هوش مصنوعی بیاد به کمک و مدد بیماری آلزایمر، و شما چه توصیه‌ای دارید برای سالمندان عزیزمون؟
تو بحث آلزایمر همونطور که صحبتش کردیم، اگر ما بتونیم هرچه سریع‌تر تشخیص بدیم که اون فرد دچار اختلالات منجر به آلزایمر هست، میتونیم کمک بکنیم که ابتلای قطعی به بیماری آلزایمر رو به تأخیر بندازیم.
یعنی مشخص بشه چه افرادی مستعد ابتلا به آلزایمر هستن.
بله، یا تو مراحل اولیه‌اش هست. این تنها در زمانی اتفاق میفته که افرادی که کوچکترین اختلالاتی رو باش مواجه هستن، یا
مثلا
بحثای مرتبط با اختلالات حافظه.
درسته.
یا انجام فعالیت‌های روزانه، و یا افرادی که در خانواده خودشون، در نزدیکان خودشون افرادی رو دارن که درگیر دمانس شدن، پدر، مادر، خواهر، برادری داشتن که درگیر این بیماری ها، انواع طیف بیماری های دمانس شدن.
میخواد آقای دکتر، خانواده هایی که در واقع در اطرافیانشون بیماران مبتلا به افسردگی مزمن رو دارن، بله، که در واقع زمینه ساز اختلالات شناختی از جمله آلزایمر هستن.
بله، اینها باید، این بزرگواران باید حتما مراجعه منظم داشته باشن به پزشک، برای اینکه تو مراحل اولیه بیماری تشخیص بتونن بدن که به کمک حالا فناوری‌های موجود و دارو درمانی این اختلال رو به عقب بندازن. نکته‌ای که وجود داره امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم، یه دارویی از FDA مجوز در حقیقت آزمایش گرفته، و امیدواریم که افرادی که امروز تشخیص میدیم که اینها خطر ابتلا به بیماری دارن، به کمک داروهایی که داره میاد، مخصوصا داروی اخیر، یه مقداری این روند رو هی کند و کندترش بکنیم. یعنی این امید رو داشته باشیم با توجه به فناوری‌ها و کمک هوش مصنوعی که به کمک اتفاقا همین دارو هم اومده، این داروهایی که میاد در کنار تغییر سبک زندگی، ما دیگه انشالله 30 سال دیگه واقعا با بحران پیری روبرو نباشیم از منظر دمانس.
بله.
بگیم که ما درست 30 سال دیگه بحران پیری داریم، اما سالمندان سالمی داریم.
و در واقع اونجا دیگه نمیتونیم بگیم بحران پیری.
بله.
میتونیم
بله.
بگیم یک سالمندی سالم به خاطر همین کمک و مددی که هوش مصنوعی داره میرسونه و خدماتی که به حوزه سالمندی و سلامت دوره سالمندی میتونه بده.
اینجا خیلی مهمه که دستگاه‌هایی که میتونن کمک بکنن و حامی باشن از دانش‌های کاربردی و بحث دانش بنیان، شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه حمایت بکنن که ما این دانش رو در مملکت خودمون داشته باشیم.
آقای دکتر، الان در چه سطحی هستیم؟ حمایت میشه از پژوهش‌ها و کاربردهای پژوهشی در حوزه هوش مصنوعی؟
انجام میشه ولی کافی نیست. ببینید، الان کسی که فرضاً تو همین بیماری آلزایمر بخواد کار پژوهشی داشته باشه، نیاز به کیس های مختلف داره.
بله.
کیس رفت و آمد داره، خود بحث تصویربرداری هست،
هزینه
های وحشتناکی داره که خب این هزینه ها رو باید بالاخره یه سری ارگان ها حمایت بکنن، دانشجویان، پژوهشگران، اساتید دانشگاه رو، تا بشه در حقیقت این دانش رو به صورت بومی توی مملکت خودمون داشته باشیم و ازش بتونیم استفاده بکنیم که جلوگیری بکنیم انشالله از بحرانی که در حقیقت داریم میبینیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و از بضاعت علمی شما بهره‌مند شدید.
خواهش میکنم. ممنونم از شما.
سپاسگزارم و سپاس از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید. برنامه‌ای که شنیدید ذهن مغز زندگی، کاری بود از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت به کوشش همکارانم، تهیه کننده نازیلا نظمی، صدا بردار محفام پرتو، مشاور و سردبیر رویا قندالی، آیتم خان مجتبی تاجمیری و مجری کارشناس ارادتمند شما دکتر لیلا رحیمیان.
بفرستا بعد از اون منتظرم. باشه خدافظ.
آقا
جانم عزیزم، جانم
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
هوش از سرت میبرن پسر، آب دستت بززن این بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
شنوندگان عزیز، خیلی ممنونیم از همراهی شما با رادیو سلامت. همچنان با برنامه‌های مختلف از این شبکه رادیویی در کنار ما بمونید. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
تو قلب من تویی و جای دیگه نیست، دلت تو مثل خیلیای دیگه نیست، تو هرچی باشی قلب من میمونه بات، ببین چقدر افاقه کرد.